اون قسمت صفحه رشد که سمت داخل هستش و بیرون صفحه رشد رشد میکنه و کم کم در عرض 8 9 ماه یک سال اون پری اصلاح میشه.
بله.
این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فردای بعد اون که عمل شد میتونه کودک ما نوجوان ما بلند شه راه بره، نه جایی گش میگیریم نه پایی گش میگیریم، نه اینکه فردا صبحش بلندش کنیم راه میره و زندگیشو میکنه و خودش کم کم اصلاح میشه.
بله.
این نکته ای که صبر بکنین تا بالغ بشه اتفاقا بده برای این بچه ها. چرا؟ اگه بالغ شد اون صفحه رشدی کار نمیکنه. با ما مرجوریم اگه بخوایم اون پای زردری رو صاف درست بکنیم باید استخوانه برش بدیم و اون عمل خیلی سخت تر هست. خاطر من توصیه میکنم اگه نوجوانی دارن خانواده ها که پای زردری داره و فکر میکنن زردری بودنش زیاد هستش حتما مراجعه بکنن. قبل از بالغ شدنشون بسیار راحت تر میشه اصلاح کرد تا بعد از بلوغش.
دکتر صاحب سوال دیگه ای که آیا پای ضربدری و زانوهای به هم نزدیک شده و چسبیده را بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای ضربدری و تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف های به داخل و خارج زانوها چی چیزهایی است؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از دو سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والده. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یه کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربند هایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله به عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که ضرب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه. و اگه که درمان جواب نداد بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلانت ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمان جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه. و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی ضربدری همونطور که خدمتتون عرض کردم زانوی ضربدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از 2-3 سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی ضربدری خیلی شدید باشه ما قدم اول درمانمون اول که تشخیص باید بدیم، ولی قدم اول درمانمون استفاده از بریس هستش که میتونه به این بچه ها کمک بکنه. ولی اگه از سن حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگن ما میزنیم و به تدریج اون زانوی ضربدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نه بذاریم بزرگ بشه بالغ بشه بعد بیاریم درستش کنیم. نه، اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف ها اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی نشه باشه، مثلا یه کودکی زانوش پرانتزی باشه، این به تدریج که راه میره بیشترین فشار روی سمت داخل پاها قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد، رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه در رفتگی توش ایجاد میشه. و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتز مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرابر روی مفصل زانو ایجاد میشه توی سن بالا خب مسلما آرتروز ایجاد میکنه و قزروف ها رو تخریب میکنه. و این موضوع هم برای زانوی ضربدری هستش هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب در مورد روروک هم اگه بفرمایین که آیا برای بچه‌ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن این برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش بین اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد یا یکم نظرات متفاوت، ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنن. ولی خب یه موقع هستش که مثلا مثل کوچولویی که روی پنجه ها راه میره، خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن، خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو، ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه.
بله،
یعنی مواظب باشن خب محیطی که روروک استفاده میشه این موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه، نیفته یا پرت نشه از جایی، هیچ مانعی از نظر ارتوپدی، از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب، آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن، یعنی پاهایشان یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشان، برای اینا طفل باید قنداق شوه، ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانوی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه، به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانوی پرانتزی، خب به مثل بریس عمل پارو میچسبونه به هم از بمیره اون پرانتزی بوده، ولی از اون طرف باعث دررفتگی لگن میشه.
بله،
یعنی ریسک دررفتگی لگن رو بیشتر خاطر همین اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارا به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو خانواده ها، خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن. قدیما خب قنداق زیاد میکردن، چرا هنوز شاید بر این باور باشه، ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازم برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شماری از شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت به نام ناامنی غذایی جهانی اوضاع بشری در افغانستان را نگران کننده دانستند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما از کابل.
شماری از اشتراک کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان ناامنی غذایی جهانی اوضاع بشری در افغانستان را نگران کننده خواندند. هماهنگ کننده سازمان ملل برای پیشگیری و پیکار با قحطی، ناامنی و میزان بلند بودن خشونت در 7 کشور به شمول افغانستان را از علت اصلی گسترش ناامنی غذایی و قحطی در این کشورها عنوان کرده و گفته که شهروندان افغانستان در سال گذشته در شرایط سخت خشونت قرار داشتند. در این نشست نمایندگان کشورهای بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس و هند از گسترش ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، اما گسترش ناامنی غذایی را در افغانستان به خاطر تغییرات اقلیمی می‌داند.
از نظر ما غیر موجه است. ما در سال گذشته هیچ درگیری نظامی نداشتیم، بلکه ناامنی غذایی بیشتر به خاطر تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سیلاب‌ها در افغانستان بود.
همچنان دیمیتری پولانسکی، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، آمریکا و متحدانش را عامل فقر در افغانستان عنوان کرده و گفته که به عنوان مثال افغانستان 20 سال در تلاش است از گرداب گرسنگی و فقر خارج شود، زیر آزمایش های ایالات متحده آمریکا و متحدانش این کشور را در فقر نگه داشته است. عبدالنصیر اشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
44 سال جنگ ها و ناامنی ها سبب از این شد که تماما زیر ساخت ها و زیر بناهای اقتصادی افغانستان از بین بره و افغانستان مطلقا متکی به کمک های جامعه جهانی شود که متاسفانه تا امروز هم افغانستان از وابستگی های بیرونی نجات پیدا نکرده. من فکر میکنم دنیا اگر افغانستان در حرکت دادن پروژه اقتصادی، توسعه‌ای و انکشافی کمک بکند، به زودترین فرصت افغانستان میتونه روی پای خودش ایستاد شود.
در ادامه این نشست هم نماینده بریتانیا هشدار داده که زنان افغانستان برای مبارزه با فقر با دو انتخاب، گرسنگی و فروش فرزندانشان روبرو هستند. با این حال نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از ادامه همکاری اسلام آباد با کابل خبر می‌دهد. همزمان با این نماینده هند در سازمان ملل متحد از کمک 50,000 تن گندم کشورش به افغانستان خبر داده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، سازمان‌های جهانی پیوسته از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان نگرانی کردند. موردی که حکومت طالبان میگوید این بحران ها را پشت سر گذاشته و افغانستان به سوی خودکفایی اقتصادی روان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان میگوید که منع تحصیل دختران بالاتر از 10 سال در غزنی به آن وزارت ارتباط ندارد. به دنبال انتشار خبر ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از 10 سال در غزنی، محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، این موضوع را تایید نکرد و گفته که از طرف ما، یعنی اداره امر به معروف، چنین امری نشده است. و افزوده که اگر کاری انجام شده مربوط به وزارت معارف می شود. گفتنی است که منابع محلی امروز از ممنوع شدن حضور دختران بالاتر از 10 سال در مکاتب ابتدایی و نیز مؤسسات آموزشی دیگر خبر دادند. دو سال پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ادامه تحصیل نیافتند و اکنون به نظر می رسد محدودیت‌های تعلیمی برای دانش آموزان دختر در حال افزایش است. این در حالی است که مقامات طالبان تاکنون بارها از موقتی بودن محدودیت‌ها و رفع مشکل در آینده نزدیک خبر دادند. مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه از محدودیت‌های مذهبی و عقیدتی اهل تشیع در افغانستان انتقاد کرده و اقدام فوری بین‌المللی برای حفاظت از جامعه شیعیان و هزاره‌های افغان را خواستار شده است. مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه در بیانیه طالبان را متهم کرده که آزادی مذهب و عقیده شیعیان و هزاره‌ها را ممنوع کردند. این بیانیه می‌افزاید که جامعه شیعیان افغانستان که اعضای آن عمدتاً هزاره هستند، با تبعیض نظاممند، حملات هدفمند، به حاشیه رفتن، آزار و اذیت و محدودیت‌های شدید طالبان روبرو هستند. این نهاد آسیایی با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر مراسم عزاداری شیعیان در محرم امسال اظهار کرده که طالبان پس از این ممنوعیت‌ها به هیئت‌های عزاداری در غزنی یورش برده و به سوی عزاداران تیراندازی کردند. مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه همچنین ادعا کرده که طالبان در بدخشان اعضای جامعه شیعی اسماعیلی را مجبور کردند که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تغییر مذهب دهند. این نهاد از طالبان خواسته است که فوراً محدودیت‌های تحمیل شده بر حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران و جوامع به حاشیه رانده شده مانند هزاره‌های شیعه را لغو کنند و به تعهدات بین‌المللی افغانستان برای حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی بشر پایبند باشند. مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته که از ایجاد یک سازوکار جهانی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری، حفظ و مستندسازی شواهد در مورد موارد نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت کنند. این نهاد همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته که از ارائه عادلانه کمک‌های بشردوستانه و رسیدن این کمک‌ها به همه نیازمندان از جمله جوامع هزاره اطمینان حاصل کند. یادآور می‌شود که نیروهای طالبان در روز عاشورا به دسته عزاداران حسینی در غزنی حمله کردند و 4 تن را به شهادت رساندند. در پی اخراج پناهجویان افغانستانی از خانه‌های موقت در انگلیس و برغم اسکان برخی از آنها در خانه‌های دائمی، بسیاری از آنان بی‌خانمان شدند. نهادهای مدنی و حامیان پناهجویان در انگلیس با شرم‌آور خواندن سیاست‌های دولت لندن در قبال پناهجویان، کمک فوری به این افراد بی‌خانمان را خواستار شدند. آنان همچنین با برپایی تظاهرات مقابل محل‌های اقامت پناهجویان بر توقف اخراج آنان از سرپناه‌های موقت تاکید کردند. رویکرد دولت انگلیس همچنین واکنش برخی نمایندگان مجلس این کشور از حزب رقیب را در پی داشته است. در این زمینه دن جارویس، نماینده حزب کارگر و نظامی سابق انگلیس که در افغانستان خدمت میکرد، رفتار دولت با پناهجویان افغانستانی را شرم‌آور توصیف کرد و گفت که اینها افغانهایی هستند که خود را در معرض خطر مرگ قرار دادند تا در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کنند و به درخواست ما این کار را انجام دادند. منتقدان رویکرد دولت علیه پناهجویان افغانستانی میگویند که بسیاری از این پناهجویان که به انگلیس آمدند سالها به عنوان مترجم یا در دیگر خدمات برای دولت و ارتش انگلیس در افغانستان کار کردند، اما اکنون بدون توجه به خدماتشان با آنان رفتاری غیر انسانی میشود. این در حالی است که دولت انگلیس پس از تسلط طالبان بر افغانستان به همکاران افغانستانی خود وعده پناهندگی داده بود. در این زمینه روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت بیش از 8000 پناهجوی افغان در این کشور در سرک ها میخوابند. در همین حال دولت انگلیس که در ماهای اخیر سیاست های ضد مهاجرتی خود را تشدید کرده، اعلام کرده که مهاجران افغانستانی که به انگلیس آمدند از مهمانسراها و هتل‌ها به پادگان‌های متروک ارتش در نقاط مختلف این کشور منتقل می‌شوند. منابع محلی در کنر ادعا کردند که یک غیر نظامی در ولسوالی سوکی این ولایت به دست نیروهای داعش شاخه خراسان به قتل رسیده است. این منابع می‌گویند که تروریست‌های شاخه خراسان داعش در منطقه چلس ولسوالی سوکی یک غیر نظامی را به اتهام جاسوسی برای طالبان به ضرب مرمی کشتند. به گفته منابع این فرد دهم اسد تیرباران شده است. هویت مقتول هنوز مشخص نیست و طالبان نیز این خبر را رد یا تایید نکردند. بعضی گزارش ها که از آن است که گروه تروریستی داعش در ولسوالی نورگل سوکی مونوگای چپدره و شماری از ساحات دیگر ولایت کنر فعال است و هر از گاهی افراد طالبان را هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که مقامات طالبان همواره گفتند که تهدید داعش در افغانستان جدی نیست. پلیس طالبان 26 نفر را به اتهام جرایم مختلف در کابل و شماری از ولایات افغانستان بازداشت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
شمار در پیوند با جرایم مختلف در کابل، پایتخت و شماری از ولایات افغانستان بازداشت شدند. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیودری فرستاده آمده است که 17 تن در پیوند به اثر قتل، فریب، آزار، وضعیت، فساد اخلاقی، فروش پول جعلی و استفاده جویی در 24 ساعت اخیر از ولایات کاپیسا، تخار، غزنی، هرات و سرپل بازداشت شدند و 9 تن دیگر نیز در کابل پایتخت افغانستان گرفتار شدند. از این میان نیروهای پلیس 2 تن را در پیوند با آزار و اذیت، یک سارق و 2 تن دیگر را در پیوند با فساد اخلاقی از ولایت تخار، 3 تن را در پیوند با فساد اخلاقی همراه با 2 تن دیگر در پیوند با سوی استفاده از نام مجاهدین در غزنی، 3 تن را در پیوند با فساد اخلاقی و سرقت از هرات، 2 فریبکار را در کاپیسا، 1 تن را در پیوند با سرقت و 1 تن دیگر در پیوند به قتل اثر پول بازداشت گردیدند. در این حال یک اراده موتر سرقت شده در ولایت خوس نیز کشف و به دست آمده است. در این حال منصوبین پلیس حوزه 7 شهر کابل می گوید که یک گروه 9 نفری از سارقان مشهور و عرفایی را که شامل 4 مرد و 5 زن می شوند این سرقت یک اراده موتر نو سراچه بازداشت نموده است. این گرفتاری ها در حال صورت می گیرد که به تناسب گذشته گراف جرایم در سطح افغانستان کاهش یافته است. چنانچه مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان 21 ماهی حکومت طالبان را با 21 ماهی حکومت قبلی به مقایسه می گیرد و می گوید در حالی که جغرافیا در حکومت قبلی محدود بود اما گراف جرایم بالا را نشان می دهد. قانه آمار جرایم جنایی را در هر دو دوره در اداره جمهوریت و امارت به مقایسه گرفته می گوید.
گراف جرایم در 21 ماه اخیر حاکمیت امارت اسلامی افغانستان به تعداد 9347 مورد کاهش را در مقایسه با 21 ماه اخیر زمان اداری قبلی نشان می دهد. در 21 ماه اداری قبلی به تعداد 29669 واقعی مختلف جرمی در سطح کشور صورت گرفته بود و در 21 ماه زمان حاکمیت امارت اسلامی افغانستان به تعداد 20322 واقع جرمی در سطح کشور و به ثبت رسیده است، در حالی که وسعت جغرافیایی در تصرف اداری قبلی نسبت به اکنون محدود بود.
به هر حال با استقرار حکومت طالبان در افغانستان گراف جرایم در این کشور کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ساختمان اصلی قدرت ایران ناپیدا است و در تحریم دشمنان به قدرت رسیده ایم تاکید کرد ملت ایران راه خود را مستقل از اراده قدرت ها به پیش می برد. صدها سامانه و تجهیزات راهبردی جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از مقامات لشکری و کشوری رونمایی و به توانمندی های این نیرو الحاق شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه امروز در 11 آیین الحاق سامانه ها و تجهیزات جدید به نیروی دریایی سپاه گفت ملت ایران با آگاهی از نظام ناعادلانه موجود راه قوی شدن را یافته است و مجهز شدن برای جهاد پیروزمندانه و شرافتمندانه را ضامن سعادت خود می داند. فرمانده کل سپاه افسود امروز به واسطه شناخت و درگیری با دشمن رشد کرده ایم. با سابقه ده ها ایستادگی در میدان تهدیدها و مخاطرات راه مقتدر شدن را پیدا کرده ایم. در واقع دشمن عامل رشد ایران بوده است. سرلشکر سلامی با اشاره به حضور مستقیم دشمن در منطقه و اینکه دشمنی های دشمنان ایران را مهیا و به صحنه آورد و استعدادهای کشور در پرتو نیاز حیاتی برای مقابله با آنها رشد کرد گفت که با فعال شدن فرصت ها و گسستن زنجیره تهدیدها و مخاطرات افزایش نرخ رشد تولید قدرت دفاعی و نظامی ایران حاصل شد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. می‌دانید که چند هفته هست که مجموعه بحثی را در برنامه سیاست روز دنبال می‌کنیم با عنوان فلسطین مسئله نخست امت اسلام. در برنامه این هفته از نحوه تأسیس رژیم صهیونیستی و حوادث منتج به این حادثه که در تاریخ جهان اسلام از آن به عنوان روز نکبت یاد میشه با شما سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. در برنامه قبل گفته شد که بر اساس قطعنامه 181 اشحاف‌آمیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 که به طرح تقسیم فلسطین هم موسوم است، سرزمین فلسطین باید به دو کشور عبری و فلسطینی تقسیم می شد و 55% اراضی سرزمین فلسطین به رژیم صهیونیستی تعلق می گرفت. همچنین مقرر شد شهر بیت المقدس به صورت بین المللی اداره شود. و علاوه بر پایه این قطعنامه، قیمومیت انگلیس در فلسطین پایان می‌یافت و قوای انگلیسی می‌بایست هرچه زودتر خاک فلسطین را ترک می‌کردند. از نکات تعجب برانگیز این قطعنامه ای بود که علارغم این که در آن زمان یهودیان 1/3 جمعیت فلسطین تشکیل می‌دادند و تنها بر 6% از سرزمین‌های فلسطین تسلط داشتند، قطعنامه 181 سازمان ملل متحد 55% از مساحت فلسطین را به اونا می‌بخشید. لذا طبیعی بود که فلسطینیان و برخی کشورهای عربی قطعنامه را رد کنند و در مخالفت با این طرح اعتراضات شدیدی را از فردای همان روز علیه فلسطینی‌ها براه اندازند. این اعتراضات که از سال 1947 تا 1949 به طول انجامید، منتج به وقوع جنگ نخست میان اعراب اسرائیل گردید که آغاز رسمی آن همزمان با حادثه تلخ در جهان اسلام است که از آن به عنوان روز نکبت یاد می کنند. جنبش صهیونیسم که با حمایت کشورهای غربی تانسته بود قطعنامه 181 را در سازمان ملل متحد به تصویب برساند، با محض اعلان تصمیم انگلیس برای خروج از فلسطین در 14 می 1948 توسط دیوید بن گوریون، رئیس وقت کمیته اجرایی آژانس یهود تحت قیمومیت انگلیس، رسما بر پایه حاکمیت صهیونیسم را اعلام کرد. او با حضور 37 نفر از شخصیت‌های یهودی تأسیس رژیم جعلی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد و گفت که دولت اسرائیل رسماً موجودیت خودش را در 15 می تثبیت می‌کند. و بدین ترتیب اندیشه صهیونیستی یعنی تأسیس حکومت اسرائیل که در اصل از سوی قدرت‌های استعماری در اروپا مطرح می‌شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود برای تحقق آن با این کشورها همدست شد محقق گردید. تنها 12 دقیقه بعد از این اعلام ایالات متحده آمریکا که از سالها قبل خودش را به عنوان حامی نخست یهودیان و رژیم صهیونیستی معرفی کرده بود بیانیه رسمی شناسایی رژیم اسرائیل صادر کرد و در خلال چند دقیقه بعد انگلستان و شوروی به عنوان قدرت‌های استعماری بزرگ آن دوران حمایت خودشان از شکل‌گیری رژیم جدید اعلام کردند تا بدین ترتیب نقش اونا در تحولات آن زمان سرزمین فلسطین و پیدایش رژیم اسرائیل بیش از پیش آشکار شود. از همین رو برخی تحلیلگران معتقدند که مسئله بازگشت یهودیان به فلسطین و تأسیس جامعه و حکومت اسرائیل بیش و پیش از آنکه موضوعی صهیونیستی یا یهودی باشه اقدامی از سوی کشورهای استعمارگر برای حفظ منافع اونا و ایجاد پایگاهی در منطقه بود. این تحلیلگران بر این اعتقادند که برای حفظ منافع این کشورها بود که ناسیونالیسم یهود به وجود می آید و در نیمه دوم قرن 19 در کشورهای اروپای غربی و روسیه رشد و توسعه می یابد. بر اساس این اندیشه صهیونیسم زائیده رشد بورژوازی یهود در اواخر قرن 19 در اروپا و آمریکا بود و حمایت بورژوازی یهود گسترش این حرکت را سبب گردیده و به تأسیس دولتی یهودی منتج می گردد. بی تردید اگر آمریکا و دو کشور بزرگ دیگر آن زمان یعنی انگلیس و شوروی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناختند و از تأسیس و تولدش حمایت نمی‌کردند امکان نداشت این رژیم بتواند به حیات خودش ادامه بده. بسیاری معتقدند ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا با شناسایی سریع رژیم صهیونیستی و رغم مخالفت‌های موجود میان سیاستمداران آمریکایی نقش اصلی را در تأسیس دولت یهودی ایفا کرد و از همین جا میشه روابط میان این رژیم با ایالات متحده آمریکا را در سالهای بعد از آن که از آن به عنوان روابط ویژه یاد میشه فهمید. این موضوع در سخنان خود مقامات و مورخان اسرائیلی هم هویدا است. به طوری که والتر ایتان دیپلمات و مدیر کل وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در دهه 1950 بیان میکنه که بدون شناسایی اسرائیل از طرف آمریکا دولتی وجود نداشت. اگر دولت‌های دیگر اسرائیل به رسمیت نمی‌شناختند، موجودیت اسرائیل از بین می‌رفت. پس شناسایی سریع دولت اسرائیل از طرف دولت‌های بزرگ دنیا واجد اهمیت خاص امنیتی برای اسرائیل بود. شناسایی آمریکا معجزه‌ای بود که بعد تولد دولت اسرائیل انجامید. علی‌ای حال 15 ماه می 1948 که موجودیت رژیم جعلی اسرائیل در آن تاریخ با حمایت قدرت‌های بزرگ آن دوران شکل گرفت در میان مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان با عنوان روز نکبت نام گرفت، چرا که در این روز و پس از آن صهیونیست‌ها جنایات بسیار هولناک‌تری نسبت به گذشته در حق مردم فلسطین مرتکب شدند و جدای از غصب سرزمینی که به لحاظ تاریخی و قانونی متعلق به مردم فلسطین بود، اقدامات اونا منجر به کوچ اجباری و دست جمعی بیش از 750 هزار فلسطینی از سرزمین آبا و اجدادیشان و قتل عام هزاران فلسطینی در همان ایام شد که با یورش‌های نظامیان صهیونیستی تحت حمایت‌های گسترده انگلیس و آمریکا با وقوع پیوست. البته صهیونیست‌ها خیلی پیشتر از این جنایات علیه مردم فلسطین را آغاز کرده بودند و منتظر اعلان رسمیت دولت جعلی خیش نبودند. برخی از او جنایت‌ها در برنامه‌های قبلی گفته شد و گفته شد که اونا در دهه‌های 1920، 1930 و 1940 با مردم فلسطین و ساکنان این سرزمین چه کردند و گفته شد که اگرچه در زمان وقوع جنگ جهانی دوم اندک آرامشی بر سرزمین فلسطین حاکم بود، اما بلافاصله اقدامات صهیونیست‌ها بعد از اتمام جنگ گسترش یافت. اونا در سال 1947 در مناطق مختلف شهر حیفا و سایر بخش‌های سرزمین فلسطین اقدامات تروریستی و جنایتکارانه متعددی به انجام رساندند. همچنین یک ماه قبل از اعلام موجودیت دولت جعلی اسرائیل، صهیونیست‌ها در یک اقدام وحشیانه در اپریل 1948 با هجوم به دیریاسین که روستایی کوچک نزدیک قدس می باشد، بیش از 250 نفر از جمعیت 700 نفری اونا را که بیشترشان زنان، کودکان و سالمندان بودند، کشتند. در این جنایت وحشیانه صهیونیست‌ها تنها با کشتن کودکان و زنان اکتفا نکردند، بلکه گزارش‌ها حاکی از ایست که در این حمله فجایع دیگری از جمله تجاوز جنسی، مسره کردن، پاره کردن شکم زنان باردار و منفجر کردن منازل هم رخ داد. اونا در جنایتی دیگر در روستای اتنتورا در جنوب شهر اشغالی حیفا در 23 می 1948 که فجایع اشتا سال 2000 میلادی سری باقی ماند، 200 فلسطینی را قتل عام کردند. صهیونیست‌ها همچنین در 28 اکتبر 1948 در روستای ادوایمه در غرب شهر الخلیل بیش از 170 نفر از ساکنان این روستا را به شهادت رساندند. تروریست‌های صهیونیستی در هجوم به این روستا در مرحله نخست 75 فلسطینی را در حال نماز به شهادت رساندند. بعداً اعضای 35 خانواده را که از ترس اونا به غاری پناه برده بودند قتل عام کردند. و نکته تأسف بار آن که بعدها نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد حتی وجود این روستا را منکر شد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
گزارش‌ها حاکی از ایست که اشغالگران صهیونیست پس از اعلام موجودیت رژیم جعلی اسرائیل با حمله به بیش از 530 روستا و شهر در سرزمین‌های فلسطینی و کشتار 15,000 غیر نظامی مسلمان و مسیحی، حدود 80% از خاک فلسطین اشغال کردند و بازماندگان این فاجعه انسانی را به کرانه باختری رود اردن، باریکه غزه و کشورهای همسایه مثل سوریه، اردن و لبنان کوچاندند. این اقدامات رژیم صهیونیستی اگرچه با رویارویی‌های میان این رژیم با کشورهای عربی در سالهای 1948-1949 میلادی، 1956 میلادی، 1967 میلادی، 1973 میلادی و 1982 میلادی انجامید، اما هیچ دستاوردی برای مردم فلسطین در بر نداشت و پروژه‌های رژیم صهیونیستی برای اخراج کامل فلسطینیان از زمین‌هایشان ادامه یافت و اونا تا امروز با کودک کشی، ضرب و شتم و قتل عام مردم مظلوم فلسطین، محاصره و تحریم مناطق فلسطینی نشین، اخراج صاحبان اصلی فلسطین از خانه و کاشانه خودشان، شهرکسازی های غیر قانونی و غیره در مسیر از بین بردن همه نمادها و میراث فلسطین حرکت کرده اند که این امر منجر به بدتر شدن شرایط و آوارگی بیش از 6 میلیون فلسطینی تا کنون شده است. تحولات امروز سرزمین فلسطین حاکی از ایست که روند تأسف‌بار برآمده از روز نکبت همچنان برای مردم فلسطین و جهان اسلام ادامه دارد. چنانچه اخیراً وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در بیانیه پایانی نشستی در پایتخت جمهوری آذربایجان خواستار تلاش‌های بیشتر بین‌المللی برای دستیابی به راه حلی عادلانه در جهت احقاق حقوق مردم فلسطین شدند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان تمام جنگل‌هایی که در ایران وجود دارد، تنها در 3 یا 4 نقطه کوچک می‌توانید جنگلی را پیدا بکنید که به دریا رسیده. جنگل گیسوم جایی است که دریا و جنگل در فاصله کمی از هم قرار دارند. گیسوم روستایی است در نزدیکی شهرستان تالش استان گیلان که از این رو نامی پارک جنگلی از نامی روستا برگرفته شده. خطه شمالی کشور ایران پر است از جاذبه هایی که هر بیننده ای را مجذوب خودش می کنه. منظره هایی که مسافران و گردشگران را بارها در طول سال به این منطقه می کشنن. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم شما را با جنگل گیسوم آشنا بکنیم. همراه ما باشید. جنگل‌های گیسوم در استان گیلان با مساحتی حدود 80 هکتار قرار دارند. انبوهی از درختان و گونه‌های گیاهی در این منطقه جنگلی رشد کردند که در کل حدود 76 گونه گیاهی متعلق به 66 جنس و 44 خانواده را می‌توان نام برد. دریای گیسوم تالش و جنگل گیسوم از بهترین مناطق شمال ایران برای گذراندن ساعتی در دل طبیعت است. منطقه جنگلی گیسوم را نمیتوان فقط منطقه دانست که صرفاً درخت ها در آن وجود دارند، بلکه یک فضای بکر و اساسی است که همواره میتونید با دیدن دریا هم بپردازید. تماشای این دو عامل میتواند تجربه ای را براتان رقم بزنه که شاید در کمتر جایی بتانید آن را حس بکنید. این جاذبه طبیعی حدود 15 سال پیش مورد توجه شهرداری تالش قرار گرفته و همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده که باعث پیشرفت این جاذبه شده. در منطقه گیسوم تفریحات آبی و ساحلی هم وجود دارند. ساحل شنی آرام زیبای گیسوم برای همه نوع گردشگری جالب و لذت بخش است و امکانات رفاهی آن این لذت را دو برابر می کنند. تفریحاتی مثل شنا، جت اسکی، شاتل، موتور چهارچرخ، پاراسل، قایق سواری و پاراگلایدر. اگر اهل ورزش و پیاده روی هم هستید، دوچرخه خود میتونید به جاده ببرید و از مسیرهای مشخصی در جنگل گیسوم برای پیاده روی استفاده کنید. رکاب زدن در میان این هم از زیبایی و درختان سر به فلک کشیده میتونه تجربه بی‌نظیری برایتان باشد. افرادی هم که دوچرخه ندارن میتونن با اجاره دوچرخه در این پارک جنگلی شمال ایران اقدام به دوچرخه سواری کنند. در بخشی از پارک جنگلی گیسوم میتونید با اجاره اسب تجربه متفاوت داشته باشید. اگر به سوارکاری علاقه‌مند هستید، در این منطقه میتونید این تفریح هیجان انگیز را انجام بدید. اسب‌ها متعلق به محلی‌های گیسوم میباشد و وجود اونا در میان جنگل چهره منحصر به فرد و خاصی به جنگل بخشیده. ممکن است این اسب را آزاد در حال چرا کردن در جنگل گیسوم ببینید. گردشگرانی که به دنبال آرامش هستند باید شب به کنار ساحل بروند و از منظره شبانگاهی دریا و ساحل لذت ببرند و یا در طی روز اسبهای خوش رنگ را در میان انبوه سبز رنگ درختان و گیاهان ببینند.
جنگل گیسوم در 18 کیلومتری جاده تالش انزلی واقع شده است. سرزمین سبز گیسوم به آسمان آبی و نور آفتاب مزین شده است. نور آفتاب بر شاخه های درخت میتابد و برگ ها را طلایی می کند. طبیعت منحصر به فرد گیسوم این منطقه را به مکان مناسبی برای پرندگان تبدیل کرده است. آب و هوایی ملایم، تابش نور آفتاب و برگ های شاداب فضایی آرام را در جنگل گیسوم فراهم کرده است. به نظر می رسد که درختان به سوی آسمان و خورشید در حرکت هستند. جنگل گیسوم خانه مناسب برای اسب‌ها نیز به حساب می آید. درست مانند تکی از بهشت، اسب‌ها هر روز در چمنزارهای گیسوم در حرکتند.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جنگل گیسوم در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از این جنگل زیبا. دوستان عزیز، در کمتر جاذبه هایی میتونید ای عامل را تجربه کنید که جنگل و دریا به یکدیگر نزدیک باشند. ساحل گیسوم یک جاده مستقیمی دارد که تجربه رویایی را براتان رقم میزنم. در دوسر ای ساحل درختان بیشماری را میتونید مشاهده کنید که زیبایی دریا را دوچندان کردند. دیدن و تماشای این زیبایی ها باعث میشه که گردشگران از محیط بیشترین لذت را ببرند. برای افرادی که بر رانندگی در جاده های شمال علاقمند هستند، جنگل گیسوم میتونه جاده زیبا و رویایی برشان باشه. نکته جالب و هیجان انگیز در جنگل است که شما میتونید آفرود سواری کنید. به غیر از جاده‌ای که به جنگل منتهی میشه، امکان آفرود در میان جاده‌های جنگلی وجود دارد. البته باید حواستان جمع باشه که درختی را در مسیرتان نابود نکنید. گردشگرانی که علاقمند به این فعالیت هستند، راهی جنگل گیسوم میشن و به این نقاط سفر میکنند. البته اونا در قالب گروه و با راهنمای آشنا به مسیر وارد جنگل گیسوم میشن. در جنگل گیسوم بازارچه‌ای وجود داره که اهالی روستا انواع محصولات دستساز خودشان را در اونجا به فروش میرسانند. حال و هوای رنگارنگ مغازه ها، بوی نم باران، چتر و بارانی در پارک های جنگلی گیلان خاطر ساز هستند. علاوه بر محصولات مانند مرباها و آلوچه، میتونید وسایل حصیره و چوبی بخرید و عنوان سوغاتی با خودتان ببرید. در اطراف ساحل و در فضای جنگل گیسوم در تمام فصلها خوراکی های مانند لبو، بلال، چاغاله، آش و فالوده که از جمله لذت ها و تفریح ها می باشد وجود دارد. از معروف ترین و خاص ترین خوراکی های جنگل گیسوم ماهی کبابی است و در اطراف ساحل ماهی قزل‌آلا تازه در دسترس است. 76 گونه گیاهی گوناگون در جنگل وجود دارند که با توجه به نوع خاک در اقصا نقاط جنگل رشد می کنند. همچنین جانوران گیاهخوار و وحشی مثل بز، خرس قهوه‌ای، پلنگ و خرگوش هم در این منطقه از گیلان زیبا وجود دارند. گردشگران میتونن در هر فصلی که بخواهند به گیلان سفر کنند، چرا که فصل در این منطقه معنی نداره. بهار، تابستان، خزان، زمستان، هر یک از فصلها زیبایی بخصوصی داره که نمیتوان گفت کدام بهتر است. اما ماه حمل و ماه ثور میتونه بهترین زمان برای لذت بردن از جاهای دیدنی اطراف گیسوم باشه. فصل‌های بهار و تابستان بهترین زمان سفر به گیسوم است. در این حال در فصل خزان زیباترین تصویر از درختان را میتونید ببینید که زیبایی توصیف ناپذیری دارند. اما اینها دلیل نمیشه که در زمستان جنگل گیسوم مناسب سفر نباشد. درختان در فصل زمستان سفید پوش میشن و جلوه جنگل گیسوم به نوعی غیر قابل وصف زیبا میشود. برای سفر به جنگل گیسوم در زمستان لوازم مورد نیاز و مجهز برای طبیعت گردی به همراه داشته باشید تا از سفرتان بیشترین استفاده و لذت را ببرید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنگل گیسوم در استان گیلان همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه همراهان ارجمند. شما نشرات نیمروزی رادیو دریا میشنوین از مشهد مقدس. شما عزیزان میتونین رادیو دریا در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس جدید @radiodari مشهد دنبال کنین. میتونین با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازندهتان به همکاران ما یاری برسانین. و ما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شویم.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
پرسیده‌ای دیگر چه خبر؟ خیر و خیریت؟ رد شد زیبیخ گوش خطر؟ خیر و خیریت؟ جای تو خالی است در اینجا کنار ما، اینجا که میزنیم چکر؟ خیر و خیریت؟ به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام جوان. سلام امید آینده. حالت چطور هست؟ جانجوری و سلامتی شما برای ما یک خبر خوش است. امید که همیشه سالم و تندرست باشی. خوش آمدین همگی. دوست داریم شما بگوین که مژده خبر خوش دارم. دوست دارم از زبان شما گل بشنویم، خبرای خوب و خوش بشنویم. مثل همیشه عصرتان را پر از نشاط میخواییم. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، مهندسه احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرم که هر روز گزارش هایم تو داغ و تازه با خبرهای خوب بر ما روان میکنن.
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها:
در ایران 3826
0794 717144. در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنن. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین
سلامت سرفراز باشین.